سوم، عقاید. در عقاید اختلافات بسیاری بین علمای اسلام سنی و شیعه و دیگران وجود دارد، همانطور که در این زمینه اهل سنت به معتزله و اشاعره تقسیم شدند و میان علمای هر فرقه نیز اختلافاتی پدید آمد، چه بسا اختلاف اصلی میان فرقه های مسلمین حول امامت و رهبری دینی و دنیوی این امت پس از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دور می‌زند. سپس این اختلاف به اختلافات عقیدتی دیگر کشیده شد و سبب آن این بود که شیعه در عقاید خود به اوصیای معصوم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رجوع می‌کردند، اما اهل سنت به استدلالات عقلی آنگونه که ادعا می کنند و با عقلهای گروهی دیگر در تعارض بود مراجعه می نمودند. همانطور که در مسئله جبر و اختیار چنین نتیجهی به دست آمد، در این مسئله اشاعره و معتزله دچار اختلاف شدند و پاسخش از آل پیامبر علیه السلام به این صورت آمد: نه جبر است و نه اختیار، امریست بین این دو امر. و یا همانند قضیه خلق قرآن که کافران بنی عباس از آن به عنوانی فرصتی برای ریختن خون مسلمانان سوء استفاده کردند و در این راستا برخی از علمای گمراه شبیه سامری نیز آنها را یاری نمودند. پاسخ اهل قرآن آل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این گونه بود که قرآن کلام خداوند است و نه چیز دیگر، تا مردم آن سفسطه و جدل شیطانی که پشت سرش چیزی جز حب شهرت و برتری جویی بر مردم با لقب عالم و دانشمند بود را رها کنند. همانطور که اختلاف وسیعی در توحید خالق سبحان و صفاتش به وقوع پیوست و آن را علم کلام نامیدند، در حقیقت علم کلام چیزی جز شکل دیگری از فلسفه یونانی مشائی یا استدلالی نیست و هر کس فلسفه یونانی دیرین را پیگیری کند خواهد دانست که دو طریق اصلی در آن وجود دارد که هر دو درباره وجود بحث می کنند. اول استدلالی یا آنچه مشائی نامگذاری شده که بر دلایل عقلی استوار است. دومی اشراقی که بر تسویه نفس از رذایل اخلاقی استوار گردیده که به دنبال آن انسان را شایسته اشراق حقایق در نفس و وجودش می نماید. پس از ترجمه فلسفه یونانی مشائی، علمای مسلمان تحت تأثیر آن قرار گرفتند و هر کدام به اندازه اعتقادش شروع به نوشتن درباره آن نمودند و آنچه به نام فلسفه اسلامی مشائی یا استدلالی نامیده شده است و علم کلام از آن مشتق گردید پا به عرصه ظهور گذاشت. علم کلامی که در وجود خالق و توحید و صفاتش بحث گفتگو می کند و چه بسا بحث هایی مانند عدل، نبوت، معاد، امامت و غیره به آن ملحق گردد. آنچه علم کلام نامیده می شود به خاطر این است که درباره شریفترین موجود سبحان بحث و کنکاش می کند. الف و لام برای نشان دادن در برگرفتن صفات و به همراه عبارت علم شاید می‌خواستند بگویند که در این علم شریفترین کلام است و خداوند داناتر است. علم کلام با قوته‌ور شدن علمای مسلمانان در فلسفه یونانی سهم بسزایی در رویارویی و ستیزه فرقه های مسلمانان داشت، تا کار به آنجا رسید که برخی دیگر را تکفیر کردند و علمای هر گروه شروع به تأویل آیات قرآن مطابق با خواسته های خود که با قواعد فلسفی یا عقلی که به آن پایبند بودند نمودند. به این ترتیب خود را پیشوایان کتاب گردانیدند، نه اینکه کتاب پیشوا و امام آنها باشد، و پس از اینکه از عترت پیشی جستند، از کتاب نیز پیشی گرفتند و گمراه شدند. و کدام گمراهی از این بزرگتر که از وصیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث شناخته شده ثقلین مبنی بر اینکه بر آن دو ثقل پیشی نجویید روی گردانیدند. مسلمانان حق روشن و آشکار را از دست دادند و به دنبال کسانی که به علم آنها چیزی جز زیان افزون نمی کند روان شدند. با عدم مراجعه به آل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و تکیه کردنشان بر دلایل و برهانهای عقلی و فلسفه یونانی یا همان علم کلامی که مستند به آن و از آن برگرفته شده است، با وجود اینکه در فلسفه سفسطه ها، مغالطه ها و مجادلات بسیاری وجود دارد و بگو مگوهایی که پایانی ندارد، سخنانی که بیشترشان لغو و بیهوده اند، هیچ بهره و فایده برایشان وجود ندارد و از هیچ ثمره علمی یا عملی برخوردار نمی باشند. در حقیقت ما که در ماده کاشته شده ایم و از عقل بهره زیادی نبرده ایم، مگر سایه‌ای ما را نسزد که در مورد حی و قیومی که جایگاه و منزلتش پاک و منزه است سخنی بر زبان برانیم، مگر در محدوده آنچه در قرآن گفتار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و آل اطهار علیهم السلام آمده است که او یعنی قرآن از جانب خداوند سبحان و متعال است و چیزی نیست جز وحی که وحی شده. و ملا صدرا رحمت الله علیه چنین معنایی را در شواهد ربوبیه به صراحت بیان نموده است. کسانی که مدعی حجت ها و برهان های عقلی هستند، در حالی که خود دچار اختلاف و جدایی می باشند، باید بدانند که اگر آنها به معنای واقعی عاقل بودند، دچار اختلاف و چند دستگی نمی شدند، چرا که عقل یگانه است و همان حقی است که از فرزندان آدم انتظار می رود به آن برسند تا نفسش را به عقل درآورد و پروردگارش را بشناسد که او عالم کلی است و هیچ منافات و ناسازگاری در آن وجود ندارد. حق تعالی می فرماید او همان کسی است که شما را از خاکی، سپس از نطفه‌ای، سپس از لخته خونی بیافرید. آنگاه شما را که کودکی بودید بیرون می آورد تا به کمال قوت خود برسید و سپس تا سالمندانی شوید. برخی از شما پیش از این بمیرید تا همه تان به زمان تعیین شده برسید و شاید به عقل درآیید. اما آنچه همه بنی آدم در آن مشترک هستند، سایه ای از آن عقل یا همان نفس انسانی می باشد و نه عقل حقیقی. این نفس در عالم ملکوت وجود دارد و آن عالم همانند عالم شهادت به طور کامل عالم متنافیات است، با این تفاوت که مجرد از ماده می باشد. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به این مضمون می فرماید اگر شیاطین اطراف قلب فرزند آدم نمی چرخیدند، نگاه او رو به سوی ملکوت آسمان ها بود. یعنی اگر انسان خود را برای رضای خداوند خالص گرداند، به ملکوت آسمان ها نظر خواهد کرد. و با توجه به اینکه جوهر و ذاتی که بین دو پهلوی ما می باشد، یعنی در وجود ما است، تنها سایه‌ای از عقل می باشد و انسان را بر ادراک بسیاری از قوانین عالم ماده و چه بسا بخش کوچکی از عالم ملکوت توانا می سازد، اما بر شناخت عالم عقل توانایی ندارد، چرا که آن عالم بالاتر از آن است و شناختش ناممکن می باشد مگر با رسیدن به آن. و به آن نمی توان رسید مگر اینکه بنده مخلص خداوند پس از آنکه پشت کرد و در عالم ماده کاشته شد پاسخگو به ندای بازگرد باشد. و اگر این را درک کنیم متوجه خطای کسی که مدعی است که عقل از همان ابتدا برای تمام بنی آدم وجود دارد خواهیم شد. کسی که پس از آن قانونگذار سبحان را از جمله عقلا می داند. شأن و جایگاه او بسی والا است. او خالق ما می باشد و خالق عالم عقلی که جز مقربان به آن نرسند. حقا که انسان سرکشی می کند، آنگاه که خیشتن را بی نیاز بیند، به راستی که بازگشت به سوی پروردگار است. با وجود اینکه آنچه عقل ادعا می شود چیزی جز سایه و تصویری از عقل نمی باشد، تصویری که همانند آینه‌ای که تصویری را منعکس می کند با آن متفاوت می باشد و همچنین با نفسی که در آن نقش بسته است که در نفسهای وارونه شده تصویر به صورت وارونه نقش می بندد. حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام می فرماید و به زودی تلاش خواهم کرد که زمین را از این شخص وارونه و این جسم کج اندیش پاک سازم تا اینکه مروارید را از بین دانه های خرمن درو شده جدا سازم. به این ترتیب اگر 10 نفر بر چیزی معین متفق و همرأی گردند، 10 نفر دیگر با آنها به مخالفت برمیخیزند که اگر به گنج توحید محمد و علی و آل آنها علیهم السلام مراجعه می نمودند و در سخنان آنها نیک می اندیشیدند آسوده و راحت می شدند. بنابر این درست آن است که علم کلام در اسلام مستند به قرآن و سنت صحیح از پیامبر و آل اطهار و علیهم السلام باشد و اگر استدلالات عقلی سند ثانویه برای عقاید اسلامی برگرفته از قرآن و سنت صحیح باشد اشکالی وارد نمی باشد. روایت شده است که امام صادق علیه السلام به یونس ابن یعقوب فرمودند دوست دارم که تو ای یونس کلام را به خوبی بدانی. یونس به ایشان عرض کرد فدایت شوم، شنیدم شما از کلام نهی می نمایی و می فرمایی وای بر اهل کلام، کسانی که می گویند این پذیرفته است و آن نیست، این در آن جهت است و آن نیست، این را درک می کنیم و آن را نمی فهمیم. ابو عبدالله علیه السلام فرمود من فقط زمانی وای بر آنها گفتم که گفتار مرا ترک گویند و در جهت خلاف آن ره سپار گردند. امام صادق علیه السلام می فرماید با سخن من بر مردم احتجاج کنید که اگر در حجت و استدلالی بر شما غلبه کنند بر من غلبه کرده اند. امام صادق علیه السلام می فرماید هر که دینش را از زبان مردم برگیرد آنها دین را از او دور می کنند و کسی که دینش را از کتاب و سنت برگیرد اگر کوها جا به جا شوند او تکان نمی خورد. و همچنین امام صادق علیه السلام فرمود شما را از تقلید برحذر می دارم، قطعا کسی که در دینش تقلید کند هلاک می شود. خداوند متعال می فرماید احبار و راهبان خود را به جای الله به خدایی گرفتند، به خدا سوگند که آنها برایشان نماز نخواندند و روزه نگرفتند ولی آنها حلال را حرام و حرام را حلال کردند، پس در دین از آنها تقلید نمودند، بنابراین بدون اینکه خود بفهمند آنها را بندگی نمودند. همچنین می‌فرماید هر کس گوینده‌ای را پاسخ گوید او را عبادت کرده است، اگر گوینده از جانب خداوند متعال باشد خدا را عبادت کرده و اگر گوینده از شیطان باشد شیطان را عبادت کرده است. اما عرفان در اسلام که برخی از آنها آن را به فلسفه اشراق یونانی و عرفان شیعه را به اهل سنت بازگردانیده اند و گفته اند اولین کسی که در عرفان کنکاش کرد ابن عربی یا شخص دیگری از علمای اهل سنت بوده است. در حقیقت این خطا و مغالطه است و بر کسی که در ادیان الهی و احکام آسمانی کنکاش و جستجو کرده باشد پوشیده نیست، چرا که سلوک عرفانی یا عمل و کار برای شناخت خداوند چیزی است که پیامبران آورده اند و حتی فطرتی است که انسان بر آن سرشته شده است. حق تعالی می فرماید زودا که آیات و نشانه های خود را در آفاق و در وجود خودشان به آنها نمایان خواهیم ساخت تا برایشان آشکار شود که او حق است و همچنین و در زمین نشانه هایی برای اهل یقین هست و در وجود خودتان آیا نمی بینید؟ آیات و نشانه ها در نفس های کسانی است که تزکیهشان کرده اند و در آفاق برای کسی است که خواهان استدلال با عقل است و نفسش را تزکیه نموده باشد، همانطور که پیامبر صلی الله علیه و سلم و اوصیا علیهم السلام در احادیث بسیاری بر این طریق و ضرورت سیر و سلوک در آن و سستی نکردن در پیاده کردن شریعت، واجبات، مستحبات، محرمات و مکروها مؤمنان را خاطر نشان کرده اند. همان راه و طریقی که تنها راه رسیدن به خداوند است، نه الفاظ و نه اصطلاحات و ظنیات و گمانهای برخی که در عرفان قلم فرسایی می کنند و آن را تلاش ها و مجاهدات نامی نهند، در حالی که خداوند هیچ دلیل و برهانی بر آن فرو نفرستاده است. بنابراین شناخت و معرفت خدا تنها با تزکیه نفس حاصل می شود و تزکیه نفس به دست نمی آید مگر با بکار بستن شریعت، زهد در دنیا، انفاق در راه خدا، آراسته شدن به مکارم اخلاق، دوست داشتن برای خدا و دشمن داشتن برای خدا، شدت در ذات خداوند و دشمنی با کافران و منافقان و رحیم و دلسوز بودن با مؤمنان. حق تعالی می فرماید خداوند نور آسمان ها و زمین است، مثل نور او چون چراغدانی است که در آن چراغی باشد، آن چراغ درون آبگینه ای و آن آبگینه چون ستاری درخشنده از روغن درخت پربرکت زیتونی است که نه خاوری است و نه باختری افروخته باشد، روغنش نزدیک است روشنی بخشد، هرچند آتشی به آن نرسیده باشد، نوری افسون بر نور دیگر، خدا هر کس را که بخواهد به آن نور راه می نماید و برای مردم مثلها می آورد، زیرا بر هر چیزی آگاه است. حمد و سپاس تنها از آن خداوند است و خداوند با کلمات خود حق را ثابت و پایدار می گرداند، گرچه مجرمان را خوش نیاید.